خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر جناب آقای یحیی آل‌ساق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و البته وزیر اسبق بازرگانی روی خط ارتباطی برنامه عشق علیه السلام هستند. آقای آل‌ساق خدمت شما سلام و ارادت عرض می‌کنم و خدمت شما این مناسبت رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم. آرزوی بهره‌مندی از همه عنایات حضرت عبدالله هستی.
سپاسگزارم. جناب آقای آل‌ساق شما در حوزه بازرگانی دارای تجربه بسیار بالایی هستید و مطلع هستید که این در واقع پذیرفته شدن ایران در سازمان همکاری شانگهای یک حرکت بسیار ارزشمنده و یک عضویت ارزشمند به خصوص در حوزه اقتصادی است که میتونه ظرفیت‌های بسیاری رو برای کشور ما ایجاد بکنه، ظرفیت‌های رو برای این حوزه بزرگ که میتونه واقعا اعداد خیلی بزرگی رو در اقتصاد ما در حوزه صادرات و واردات به وجود بیاره. در هفتمین سفر رئیس جمهور اونای رئیسی این در واقع عضویت ایران به طور دائم پذیرفته شد در این سازمان مهم. در خصوص اهمیت پیمان همکاری سازمان همکاری شانگهای بفرمایید و به هر حال این که این پذیرفته شدن چقدر میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که فرمودید این پیمان و عضویت در اون با توجه به شرایط اقتضاعات امروز منطقه و جهان یه ویژگی بسیار بالایی هم برای ما به عنوان ایران داره، هم برای اعضای گروه شانگهای داره. من برای این که به مختصر اشاره کرده باشم، ببینید این پیمان در حقیقت یک سوم جهان رو در اختیار داره، 42% از اقتصاد دنیا دستشونه، حجم اول انرژی و نفت گاز چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ مصرف در اختیار دارن و فرصت‌های عظیمی برای توسعه در اختیار دارن. دست کشور الان هستن، البته کشورهای متعدد دیگری تقاضا دارن که در نوبت هستن که بررسی های لازم بشه، لذا یک رکن عمده‌ای هست و حوزه فعالیت این پیمان هم در حوزه های امنیتی و سیاسی و هم حوزه های اقتصادی هست، یعنی هم میتونن اینها از فرصت های اقتصادی هم دیگه فرصت های بسیار بالایی رو داشته باشن، هم در حوزه های جلوگیری از تهدیدات و مسائل مختلف امنیتی رو. لذا یه پیمان بسیار بزرگی داره میره بشه تقریبا بزرگترین پیمان جهانی.
بله. خب
در یه همچین پیمانی عضویت ایران اونم با این شرایطی که حالا بعضیش کشورها سالیان دراز منتظر هستن که در اینجا باشن، جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره، هم به دلیل موقعیت ذخایر و امکانات اقتصادی که داره، مستحضری که ما از نظر نفت و گاز اولین در جهان هستیم، از لحاظ موقعیت جغرافیاییمون مسئله هاب منطقه هستیم، یعنی مرکزیت یک منطقه خاورمیانه و منطقه خودمون هستیم، بنادر ما، شرق و غرب ما، شمال و جنوب ما دروازه های طلایی برای حضور در این منطقه هست و حضور و اقتدار و توانایی ما در حوزه‌های مختلف به گونه ایست که برای این پیمان ما نقش موثری داریم، کما اینکه در بیانات مسئولین امر عرض شود که مثل رئیس جمهور چین، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور هند با اقرار کامل اعلام کردن که موقعیت ایران یه موقعیت ویژه است. خب اینجا کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، کشورهای آسیای میانه، یعنی یک قسمت اعظم از اینها هست. برای ما چه فایده داره؟ برای ما مرسلت که در همه حوزه ها مثال امنیت سر جای خودش موضوع بحث امروز ما نیست، یعنی حقیر نیست، ولی تو حوزه اقتصاد ما تمام نیازهای خودمون رو در حوزه های عرصبت که صادرات کالامون، صادرات برقمون، صادرات انرژیمون، صادرات نفت گازمون، وارداتمون، مواد اولیه‌مون، تکنولوژیمون، بازارمون، در همه این حوزه ها میتونیم استفاده شایان این رو ببریم که ما که اونا میبرن و اینا میتونن با همدیگه پوششی داشته باشن و مهمتر از همه این تحریمی که دنیای غرب بر علیه ما شروع کرده میشه یه قسمت عمدش با همین ها عرشت که جلوش گرفت و شکست این تحریم ها را. در حوزه‌های اقتصادی توسعه تجارت ما کاملا ممکن است، رقم و عدد ها بسیار بالاست همینطور که فرمودید و آثارش همین تا حضور ما در اونجا شروع که شده الان برابر گفته معاونت وزارت سمت امروز 9 میلیارد دلار ما از سبتی ظرف همین چند ماه گذشته به اونها صادرات داشتیم.
بله.
و به همین ترتیب در تامین کالا بس بازار بازار بزرگی حوزه اقتصاده، منتها ما برای اینکه از اینجا استفاده کنیم نقطه دقیق هست. دقیق یعنی هم باید مسئولین دولتی ما درست توجه کنن، هم فعالین اقتصادی ما. الان اون چیزی که انجام شده شکل کار از نظر حقوقی، از نظر اشد که قراردادها انجام شده، البته 49 موافقتنامه هست که 49 حوزه است باید بره تو مجلس ما تصویب بشه که انشالله میشه، ولی مهمتر از این شکل اون محتوای بحثه. محتوای بحث این است که ما وقتی میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم که مجموعه زیربنایهای لازم، چه سخت افزاری چه نرم افزاری باید آماده بشه، یعنی کارهایی که باید دولت انجام بده. دولت باید در حوزه قوانین و مقررات و تسهیلگری قوانین به گونه ای عمل کنه که ما بتونیم عملا این ارتباط صادرات و واردات فعال اقتصادی داشته باشیم. و مهمترین بحث توی این قسمت ثبات قوانین و مقرراته. یعنی ما اگر بخوام با این کشورها موافقت نامه‌های مدت دار ببندیم و پایدار، نمی‌شود که قوانین و مقررات ما هر چند وقتی باید عوض بشه. این ثبات مقررات است. بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، در حوزه نظام بانکی، یعنی قوانین و مقررات واردات صادرات امور مالی بانکی ما باید بگوییم باشه که از یه ثباتی داشته باشه و بتونیم تعامل بکنیم. در حوزه های عرض شود که معادن ما، در حوزه های سرمایه گذاری اونها، در اینجا در حوزه های سرمایه گذاری ما، خلاصه اون امور زیربنایی بنادر ما، آموزش های ما، اینا باید دولت کمک کنه این کارا انجام بشه. و حمایت از بخش تولید در بخش خصوصی ما و بخش فعالین اقتصادی ما باید بدونن که وارد یه صحنه بین المللی میشن که 42% از اقتصاد اونجا داره اونجا سامان پیدا میکنه. باید بتوانم قدرت رقابت کامل از لحاظ کیفیت تولید، از نظر قیمت تولید، از نظر خدمات بعد از فروش تولید، یعنی از نظر نوع محصول، این محصول رو باید محصول صادرات محور دیگه تولید کنند. باید یه کالایی تولید کنند که در بازار رقابت جهانی بشه به اون اصلا که در این جنگ اقتصادی یه ظرفی درست شده که ما فعال اقتصاد میشن حضور پیدا کنن.
بله.
ولی موفقیتشون به این است که قیمتشون، کیفیتشون، خدمات بعد از فروششون، نوع کالاشون بتونه اصلا که اونجا بتونه سامان پیدا کنه. و حسن این اصلا که این فضایی که داره ایجاد میشه، تازه این یکی از پیمانهای منطقی و جهانی است. الان خوشبختانه با حرکتی که دولت 13 بدون اینکه ما بخوام شعار بدیم، چون یکی از اولویت‌هاش تعاملات جهانی و منطقه‌ای قرار داده
همیتون.
و آمادگی جهان هم از دستان اینایی که الان با ما در ارتباط هستن، یکی از اینا مثلا بریکسه. بریکس یکی از پیمان‌های مهم جهانی هست که اونها هم الان مقدمات کارشون برای که ما اونجا حضور پیدا کنیم هست. تو پیمان‌های دیگر مثل اکو، مثل دیگران خیلی از این پیمان‌ها هست که اگر ما اینجا موفق عمل کنیم، آماده بشیم، تقریبا با عمده اقتصاد دنیا میتونیم تعامل کنیم. اونجا هست که خیلی از مسائل اقتصادیمون که حل میشه، هیچی، خیلی از مسائل امنیتیمون حل میشه، هیچی، خیلی از نارسایی‌هامون حل میشه. یعنی در سایه تعاملات اقتصادی و در یک جمله دیپلماسی اقتصادی با، یعنی هنر استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و هنر استفاده از ابزار سیاسی در جهت اهداف سیاسی، و بالعکس ما بتونیم این هنرمندی رو بتونیم درست تعامل کنیم، دیپلماسی اقتصادیمون درست رفتار کنه، قسمت عمده از توسعه ما، قسمت عمده از نگرانی ها مرتفع میشه. خوشبختانه در این زمینه هستیم. اون تا دوباره تکرار میکنم، یه سری کارهایی است که با دولت انجام بده و و یه سری کار مهم هست که باید تعالین اقتصادی تولید کنن دائما انجام بدن.
کاملا
نمیشود کالای غیر مرغوبی را با قیمت بالا با خدوفن تو بازار همه هم آماده باشن اوتوماتیکوار خود ما هم نمیخریم،
عملا از اون ظرفی که به وجود اومده نمیتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رساق. من واقعا فارغ از لفاظی و بازی با کلمات بهره مند شدم، یعنی خودم به شخص فرا گرفتم از فرمایشات شما. سلامت باشید.
بسیار کار بزرگان و اثرات اهل حرفه.
زنده باشید. شما بزرگوارید. من واقعا میخواستم آقای رساق بپردازم به اینکه ما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه فارغ از رفع تحریم برای خنثی‌سازی و بی اثر کردن تحریم ها باید حرکت بکنیم و نکاتی رو که شما اشاره کردید بهشون، بحث این که ما باید در حوزه قوانین و مقررات ثبات داشته باشیم و بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، بنادر و همینطور در مورد تعاملات بانکیمون ما باید این ثبات رو داشته باشیم و همینطور نکته خیلی خیلی مهمی که اشاره کردید، بحث حمایت از حمایت دولت از بخش خصوصی، اینها همگی بسیار نکات مهمی بود که جناب علی اشاره کردید.
اگر به من اجازه بدید، چون اشاره به مقام معظم رهبری کردید، اخیراً مقام معظم رهبری اصول حاکم بر برنامه هفتم رو که دولت باید عملیاتی کنه در تمام برنامه‌هاش، ماده 22 این اگر نگاه کنید بند سیاست‌های خارجی اونجا اعلام کردن دولت باید تمام برنامه‌هاشو به گونه ای عمل کند که تولید کشور اقتصاد محور باشد و باید مجموعه قوانین و مقررات و رفتارها و رویکردها به گونه ای باشد که ما حضور معنادار و واقعی در این بازارهای منطقه‌ای جهانی داشته باشیم. این اصولی که به عنوان اصول حاکم بر برنامه هفتم و مقام معظم رهبری فرمودند و این دیدگاهی است که باید انشاءالله دولت به استناد دستورات قانونی و رهبری که مصدر هستی که اصل 110 قانون اساسی اصول حاکم بر اثرات سیاست های کلی رو مقام معظم رهبری میگن، یعنی دولت موظف است، مجلس موظف است، قوه قضاییه موظف است، هر فعالی موظف است که این روابط رو عملا توسعه بده.
درست. بسیار سپاسگزار از محبت شما. من پاسخ کامل خودم رو در این حوزه گرفتم، اما آخرین سوالی که بخوام از بحثتون بپرسم جناب آقای آل‌ساق، داریم در خبرها که قرار هست وزارت بازرگانی از وزارت سمت جدا بشه. ما در گذشته وزارت بازرگانی رو جدا داشتیم، حضرت عالی هم وزیر بازرگانی بودید، بعد این وزارت خون اومد و در واقع ادغام شد وزارت سمت و بازرگانی. حالا قرار هست که دوباره این جداسازی انجام بشه و برگردیم به روالی که ما وزارت بازرگانی داشتیم. شما این روال رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه خودتون هم از اصالی تو این حوزه مسئولیت داشتید، وزیر بازرگانی بودید، اساساً این جداسازی و اینکه ما دوباره وزارت بازرگانی داشته باشیم رو مثبت ارزیابی می‌کنید؟
بله حتماً. چرا این ستمو تکرار می‌کنم؟
بله.
برای اینکه شما خوب موقعیم پرسید. ببینید الان این بحثی که الان مطرح شده در کشور مطرحه، ملاحظه می‌فرمایید همه حوزه‌های کشور، یعنی حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه تهدیدهای ما، همه فرصتهای ما، یک قسمت عمدش مربوط هست به سیاستها و راهبردهای تجاری و همکاریهای منطقه‌ای ما. حالا با توجه به اینکه الان ما یه وزارتخونه داریم که مسئولینه که 4 تا حوزه رو میخواد اداره کنه، یعنی بخش صنعت با تمام مشکلاتش که داریم میبینیم چیه، بخش معدن را با تمام مشکلاتش داره، بخش بازرگانی داخلی و خارجی را، و این نیاز به زمان که هم تهدیدهای ما تو این حوزه است هم فرصتهای ما. و جالب این است که چه دولت قبل چه این دولت با زبان حال و قال همگیشون میگن که آقا از عهده یه نفر بر نمیاد این کار را،
این همه مسئولیت. بله.
و این همه مسئولیت و با زبان عملیاتی حرفه‌ای هم داریم میبینیم که نمیشه. من واقعا متعجبم بعضی ها به خاطر بعضی از مسائل، و من عرض میکنم که الان تو این دنیای اینطوری، تو مهندسی دنیا، آیا چین به این عظمتش وزارت بازرگانی داره یا نداره، آمریکا داره یا نداره، هند داره یا نداره،
اونجوری که من میدونم دارن، یعنی همه وزارت بازرگانی رو به طور مجزا دارن،
کشورهای مؤثر در نظام مهندسی دنیا، و مخصوصا که الان ما داریم، حالا ان شاء الله که آثار مثبت عرض من باشه، الان که ما داریم تو منطقه، یعنی ما و چین و روسیه داریم، در هند داریم یه قطبی میشیم در مقابل قطبای دیگر دنیا، داریم تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستیم. در این شرایط مهندسی دنیا، به این که دنیا بحث اولش امروز جنگ اقتصادیه، فرصتش فرصت اقتصادیه، روابط روابط تجاری محوری همه چیز هست. ما تو این وضع بخوام از یه آدم بیاد همه این مسئولیت رو قبول کنه، خود اینا میگن آقا این نمیشه، من چه اصراری هست که ما داریم بکنیم؟
خب انشالله که هر چه زودتر این اتفاق بیفته
و درست
تصمیم بگیره. امید خدا. عرض کنم خدمتتون که آیا رساق ما با توجه به اینکه ارتباط برقرار شده و البته این فرصت رو مددید، من میخوام سال بعدی رو هم از نظرتون بپرسم. سلامت باشید. آیا رساق شما رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هستید؟
بله.
هر آنچه که از ظرفیت‌های تجاری بین ایران و عراق و اینکه ما این ظرفیت واقعا برای اینکه به چه اعداد بزرگی برسیم در واقع مراودات تجاری بین دو کشور، این رو میدونم که عدد بسیار بزرگی است، ظرفیت بسیاری است، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حالا چقدر از اون ظرفیت هست رو شما باید بفرمایید و اینکه آیا ما الان در مسیر درست برای اینکه این ظرفیت رو در واقع بهش برسیم به حد اکثر و حالت ایدئال قرار داریم، مبادلات ما الان با عراق آیا در مسیر افزایش هست یا نه؟
اکثر از خدمت کنیم که همینطور که اشاره کردیم، یه عرض من یه خود تکراری هم از اول عذرخواهی بکنم. روابط ما و عراق یه روابط استراتژیکه، یعنی هم در حوزه اقتصاد نقش داره، هم در حوزه امنیت نقش داره، هم در حوزه های اجتماعی نقش داره و یک زمان و دو زمان نیست، حال آینده هم نیست، به گونه ایست که امنیت عراق در امنیت ما مؤثر، توسعه ما در توسعه و کاملا در هم تنیده است و این مسئله رو مسئولین دو تا کشور، حالا هر گروهی هم که اومدن رفتن، به این اذعان دارن. لذا یه تارگتی رو مشخص کردن، کف رسیدن به اهداف ظرف چند سال، یه 20 میلیارد دلار هر دو توافق کردن که این عدد برسن و این شدنی است. من به عنوان کسی که سالیان درازی در حوزه تجارت اقتصادی کشور هستم، این چیز شعاری نیست، یه چیز عملیه و اون چیزی که حالا انجام شده است با همه یعشت مشکلاتی که داشتیم، ما در بعضی از زمانها 13 میلیارد دلار، بعضی از زمانها 14 میلیارد دلار، الان امیدواریم به 10 میلیارد دلار امسال برسیم. این که ما خواهیم رسید
اونها
عرض شد که اولا این عدد رقم هایی که الان مطرح است، بعضا میگن که مثلا در رابطه با این 5 ماه گذشته روابط تجاری ایران عراق مقدار افت کرده. بله، این 4 ماه 5 ماه نه، تو ماه پنجم حدود 25-26% رشد کرده، ولی عمده اون که افت کرده مربوط به دو موضوعه، مربوط به نفت است و به گاز است و به برق. اون یه مقدار به دلیل اون نوع دریافت و پرداخت ها. بقیه کالای ما، کالای غیر نفتی ما
که اتفاقا بخش مهمش هم هست، در واقع
بخش مهمش هم هست، عرض شود که ما صادرات داشتیم و یکمون 4 ماه گذشته یه خود این دو تا مسئله باعث شده بود الان تو ماه پنجم بذار روش کرده. وضعیتمون با عراق الحمدلله خوبه علارغم همه مشکلات، ولی باز یه سری اموری هست که باید دولت عرض شود که زمین هاش آماده کنه، مشکلات چه حل کنه. بوروکراسی هست، بنادر هست، انکاندارده هست، گمرکات هست، سخت افزار هست، قوانین و مقررات اونا هست، ولی الحمدلله داره اون مسائل حل میشه. این مشکل عمده ای که ما بین عراق و ایران داشتیم که دولت عراق و مسئولین عراقی خیلی روی حرف دارن، این است که تجارت ما به دلیل شرایطی که الان با عراق داریم، اون رو محصولات تولیدی قابل صادرات خیلی به ما ندارن، تقریبا یه طرف است. یعنی ما مثلا تا پارسال حدود مثلا 7-8 میلیارد ما صادرات داشتیم، چند صد میلیون دلار اون، یعنی میلیارد و میلیون بود. حالا یه خورده در رابطه با بعضی از تامین کالاها، مثلا یه میلیارد الان ما داریم توسطشون کالا وارد میکنیم. ما باید اصلا یه نوع توازنی بین این واردات و صادرات انجام بدیم. یکی از راهاش ترانزیت کالاست. متاسفانه دولت عراق
از مسیر عراق استفاده بکنیم برای ترانزیت کالا.
ما الان خیلی از نیازهامون از طریق عراق میتونیم وارد کنیم کالاهای اساسیمون، خیلی از کالاهامونا متقابلا خیلی از کارامون رو میتونیم به بازارهای اطراف عراق صادر کنیم. عراق متاسفانه قانون و مقررات ترانزیت نداشت. خوشبختانه این به عنوان یه خبرم بد نیست که پخش بشه، خوشبختانه این الان تو مجلسشون تصویب شده و جزء کمیسیون تیر شدن و 7 مرد رو عراق مشخص کرده که از اونجا میشه ترانزیت کالا کرد و در این 3 مرد های ما رو هم جزء این 7 هست. یعنی امکانه ترانزیت کالا از در قوانین مقررات هست، یه سری مشکلاتی در حمل یک سره و اینا داریم که اینا هم داره حل میشه. اگر این رابطه ترانزیت کالا هم حل فصل بشه، ما یک تعامل دو طرفه در حدود 5 6 میلیارد دلار هست. من این است که میتوانیم از ترانزیت کالا استفاده کنیم. زمین آتیا خیلی خوبه، منتها بازم اینجا اون چیزی که مربوط به بخش خصوصی ما هست باید بداند، این که ما همینطور صادر کننده باشیم امکان پذیر دائمی نیست. باید برویم در اونجا سرمایه گذاری مشترک انجام بدیم، یعنی بریم این تولیداتی که اینجا داریم اونام خریدار دارن، بریم با عراقی اونجا مشترک در اونجا تولید کنیم و عراقی ما مدتاً در اینجا سرمایه گذاری.
یعنی اگر نگاهمون نگاه بلند مدت هست، باید کمک بکنیم که این مبادله به وجود بیاد.
به وجود بیاد و با تولید مشترک.
درست.
با همکاری‌های مشترک این کار، من عرض می‌کنم بازار عراق اگر درست عمل کنیم تا 10-15 سال دیگه بهترین بازار برای ما.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای یحیی لساق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و همینطور وزیر اسبق بازرگانی. سپاس از اینکه این ارتباط رو مقدماتش فراهم آوردید که برقرار شد و باز هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. اربعین حسینی رو برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
همینطور عرض تسلیت دارم، همه شنوندگان آرزوی توفیق دارم، ان شاء الله همه موفق و مؤید باشین.
ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.